Ja, då är alla samlade igen och då ska vi börja med avsnittet.
Hallå, här med Jamshad. Hallå, Miriam B. Hon G. Va?
Jag kommer då berätta lite grann om dödsstraffet.
Där må det göra med Qatar. Där en massa i Qatar, man måste ju mختلف متفاوت دیده میشه و حالا در رابطه با ایران البته این مسئله اعدام توی خیلی از ممالک انجام میشه در امریکا چین تایلند ژاپن مصر عراق البته اسم همین ممالک ها نمیتونم بگم ولی 53 مملکت از 193 از ممالک عضو سازمان ملل هستن اینها اعدام رو دارن همین در قانونشون هست همین که عملا انجام میدن که در حقیقت میتونیم بگیم که اون کسانی که اعدام ندن در قوانشون تعداد و ممالک کم هستن ولی اکثر مردم در ممالکی زندگی میکنن که اعدام درش هست در بعضی ممالک در مملکت رواندا در حقیقت گفتن که دیگه نباید که اعدام باشه ولی عملا این کار رو انجام میدم مثلا وقتی که مخالفین رو میزنن میکشن یا اینکه کسانی که مخالف اونا هستن و تحت تعقیب قرار میدن و کسانی که رژیم رو قبول ندارن اعدام میشن در خیلی از ممالک صحبت اینو میکنن که آدم ها اصلا مفقود الاثر میشن دیگه هیچ وقت بر نمی کردن و اصلا نمی دادن چه اتفاق افتاده با اون افراد برای اون افراد و اعضای خانواده های کسانی که از مخالفین هستن اون اعضا هم مخفیانه کشته می شن حالا کامپیوتر من یا کامپیوتر همکارم به دلیلی کار نمی کنه نمی دونم چرا حالا اگر که کامپیوتر کار نکنه من در هر حال حرفه خودم رو میزنم در امریکا هنوز همطور که میدونیم این هم عملا هم در قانونشون اعدام وجود داره که 1600 نفر از سال 1970 کشته شدن در چین هم هزارها نفر اعدام شدن که این گزارشش میاد که هر سال هزارها نفر را اعدام میکنن البته اینو باید بگم که این اطلاعات نیست که از طرف خود دولت داده باشه و در حقیقت در بعضی ممالک تعداد کسانی که کشته میشن خیلی بیشتر از اون هستش که صحبتش میشه در صورت هم همطور که میدونید مدت طولانی ما حکم اعدام رو داشتیم در سال 1921 بوده که در حالت صلح این اعدام رو برداشته بودیم و در سال 1972 حالا اگر که اشتباه نکنم در حالت جنگی اون بوده و در حالت صلح در سال 1921 دیگه قدغن شد حالا اون روشی که ما انجام میدادیم این بود که حلق آویز میکردن این در سال در 1800 بوده و بعدا گردن میزدیم و تا 1877 آدم ها را در ملأ عام به این صورت اعدام میکردن. 1910 آخرین اعدام بوده
و
تنها کسی بوده که با گیوتین کشته شده، ولی مجازات اعدام را در رابطه با جنگ تا دهه 70 نگه داشتیم، حتی اگر که ما وکلا مخالف این مسئله هستیم، ولی در هر حال این جالبه که طبق این آماری که سیفو گرفته، در آخرین آماری که گرفته در سال 2000 بوده که 40% مردم سوئدی موافق این بودن که دو مرتبه اعدام بیاد تو قانون. ممالک مثل بریتانیا، کبیر، فرانسه و کانادا اکثرشون خواستن که باز این حکم اعدام توی قانون بیاد. در سوئد و دنیا از نظر تاریخی مسئله اعدام جالبه، ولی موضوع برسر این هستش که در رابطه با این پرونده این مسئله اعدام ها در ایران را چجور آدم بعدش نگاه کن. این طوری که گزارش داده شده سالی 200-300 نفر اعدام میشن. بعد اطلاعاتی هست که در حقیقت اعدام ها بیشتر از این تعداد بوده، ولی الان تعداد افرادی که اعدام میشه همینطوری که همکار من قبلا گفته، خب این اصلا جالب نیست، ولی چیزی که مهم هست این هستش که در دهه 80 به چه صورتی بوده. یکی اینکه چند نفر حکم اعدام گرفتن و اینکه چند نفر واقعا اعدام شدن و چه مدت بعد از اینکه حکم صادر شده بوده این اعدام ها انجام شده. در مورد دهه 80 که بین 8 تا 10,000 تا در سال بوده، ولی این اطلاعاتی نیست که تایید شده باشه و هیچ منبعی قابل اعتماد هم در این مورد وجود نداره. اون ممالکی که در قانون خودشون هنوز اعدام را دارن، اعدام را برای جرمای سنگین انجام میدم، و مثلا این مسئله تروریستی این یکی از این به اصطلاح شرایطی هستش که اعدام میتونم شم. در رابطه با این پرونده خیلی چیزها هست که نشون دهنده هست که اون زندانیانی که ادعا میشه که در طول این مدت اینها اعدام شدن، که اونها حکم اعدام برشون صادر شده بوده که به خاطر اون جرم هایی که مرتکب شده بودن این حکم ها رو گرفته بودن، اینه که صبر کرده بودن تا اینکه این حکمای اعدام بخواد انجام بشه. این چیز هستش که بعدم بیشتر در موردش صحبت خواهم کرد، ولی یه چیزی که میخوام روش تاکید بکنم، دو مرتبه در رابطه با این که ادله های اثبات برای این جرائم باید دادگاه استینا این رو در نظر بگن که این افراد منتظر مجازات شدن بودن تا زمانی که عکسش ثابت نشه. این چیزهایی بوده که در مورد اعدام وکلای مدافع میخواستم یه. حالا بیایم در رابطه با این فتوایی که ادعا میشه وجود داره. حالا میرسیم به این سوال چهارم که در اون زمان آیت الله خمینی اون به اصطلاح مرجع بوده و اینکه در رابطه با این فاروق جاویدان فتوایی رو صادر کرده در سال 1988. بعد از اون بعد از اینکه این فتوا شده اون زندانیانی که از طرفداران مجاهدین هستن یا مجاهد از هستن و هنوز اینها به اون اعتقاد خودشون پا بر جا هستن باید اعدام بشن و بلا فاصله بعد از این بوده که مجاهدین رو در زندان‌های ایران شروع کردن به کشتن. حالا اگر که این سوال رو جوابش این باشه که نه هست، پس بنابراین اون اتهام شماره یک باید اون رو نادیده بگیرن در رابطه با نسل کشی و الا خب اون سوال پنج باید بهش رسیدگی بشه. همطور که میدونین دادگاه بدوی این سوال هم جوابش بله بود، باز این جواب هم اشتباهه. آیت الله خمینی اصلا فتوایی صادر نکرده یا چیز شبیه این با یک چنین متنی یا اینکه به این دلیل. همینطوری که میدونین در رابطه با این فتواها که یکیش توی سوئد بوده، اون فتواهایی که ما خوب میشناسیم برای ما آشنا هست، یکی در رابطه با سلمان رشدی هست که بعد از 89 این صادر شد این فتوا، و یه فتوایی بوده در رابطه با لاش ویکس که این رام میدونیم سپتامبر 2008 بود. بعد یه چیز دیگه که زیاد آشنا نیست که اون فتوای هست در رابطه با علی خمینی که 2009 صادر شده. من این رو میخوام روش تاکید بکنم که یک فتوا وقتی که میگن این باید پخش بشه، همجا همه باید ازش با خبر بشن، که در حقیقت وقتی یه فتوایی برای کسی صادر میشه هر کسی میتونه اون شخص رو بکشه. این مشخصه که فتوا چیزی نیست که بخواد محرمانه باشه. مثلا در مورد سلمان رشدی این از صدای خمینی هم ضبط شده. حالا یه چیزی که جالبه اون فتوایی که در رابطه با علی خامنه ای هست 2009 منتظری بوده که این را صادر کرده و این جالبه که درست ایشون هستن که در خاطرات خودشون که دادستان همه ادعای خودشو بر مبنای این بنا کرده
inledningsvis i varje fall.
Lagal avvalish in kor
kar. Ni målet aktuella.
در رابطه با این فتوایی که الان توی این پرونده مطرح است. اون چیزهایی که ادعا شده در رابطه با این فتوا این هستش که این فتوا در رابطه با زندانیانی بود که در زندان بودن و کسانی که از مجاهدین بودن. فلوت؟ فقط همون افراد و هیچ کس دیگه. در صورتی که آیت الله خمینی و رژیم خیلی دشمنای دیگه ای هم داشتن. اسمای خاصی هم توی این فتوا نبوده. همینطور که فتواهای دیگه رو دیدیم که اسم توش بوده.
Det som har gjort gällande det är att det skulle bildas en kommission av tre personer.
حالا این چیزی که گفته شده که یک هیئتی بوده سه نفره.
Det skulle vara tre representanter.
سه نماینده.
En fredomare.
یکی قاضی.
En åklagare.
یکی دادستان. و نماینده سازمان وزارت امنیت اسامی دیگه هم هست که ادعا میشه که جزو اعضا بودن. اسم حمید نوری هم اسمش بردش شده و من از واسطان پرسیدم گفت درسته ولی این چیزی نیستش که بگن که این روش پافشار نمی کنه ولی اون افرادی که جزو هیئت بودن کسانی هستن که در حال حاضر پستای خیلی بالایی دارن از جمله رئیس جمهور و در حقیقت هیچ زندانبانی نبوده. اون چیزهایی که اون ادله‌های اثباتی که دادستان بر مبنای اون پرونده رو ساخته یکی داوید تروفلد روز پارسی و یان یارپه هستش. که اونها اینطوری نیستش که بخوان بگن که این بدون شک این فتوا درسته. هیچ کدومشون حتی یک کپی از این فتوا رو نگرفتن که بخوان اصحاب مذهب کن روش. ولی پروفسور داوید تورفیل
فیل
شماره ارجا
میگه که این شناسایی زندانیان مجاهد که به عنوان مرتد و محارب که بر مبنای قوانین شریعت هست که این آیت الله خمینی حکم اعدام را صادر کرده. با وجود این برداشت که فتوا از قرآن الهام گرفته.
سوره 4 و 5.
سوره 4 و 5.
Han anför alltså inte den väpnade konflikten.
این میگه که اصلا بر مبنای این مسئله مجاهدین و اینها نبوده که این فتوا بخواد صادر بشه. حتی توی حکم دادگاه بدوی توی این به چه دلایلی این حکم رو صادر کردن؟
گفته میشه نقل قول کسی که روی نفاق خودش جانماز آب کشیدنش تو زندان‌های کشور ابرام کنه به عنوان محارب تشخیص داده میشه و علیه خداوند ستیز میکنه این فرد که بایستی به مرگ محکوم بشه. یعنی خیلی این نقل قول خیلی عام صحبت میکنه، به طور عام حرف میزنه که مشمول صدها هزارها نفر زندانی میشه و این جنگ ایران این وضعیت رو تشدید میکنه و با اینکه تشدید جنگ ایران عراقه، مبنای فتوا جنگ ایران عراق نیست. الان رسیدیم، ما شدیداً انتقاد داریم نسبت به اینقدر سهلنگاری این فتوا رو، صحت و سقم فتوا رو تایید کرده دادگاه بدوی و ما بایستی به زودی براتون توضیح میدم چرا. میتونیم اینطوری با اذعان این مطلب شروع میکنیم که برای که برای صحت و سقم یک سند اگه بخوایم موضع‌گیری کنیم باید یه سندی باشه که 34 سال پیش صادر شده و تا همین تاریخ امروز هیچ امضا نشده، تا همین امروز امضا نداره، تاریخ هم نداره. که خیلی سند بسیار جنجالی در مورد اعدام افراد میتونیم به حساب بیاریم این سند رو. عجیبتر این که این فتوای ادعایی که اینجا میدونی شما در موردش، تازه 2000 تازه کشف شده این فتوا که اون آیت الله بزرگ حسین علی منتظری در خاطراتش از اون اسم میبره. 12 سال بعد از فتوا تازه اسمش برده میشه بدون اینکه حتی یک نفر تو ایران یا هر کشور دیگه ای بتونن نشونش داده باشن یا اینکه در مورد فتوا حرفی زده باشن، تعریف کرده باشن. حتی یک تو این 12 سال حتی هیچ کپی از این فتوا هم ارائه نشده، علی‌رغم این که جنگ بین ایران و جنگ ایران رو تقریبا تمام دنیا در موردش صحبت میکردن و این که آیت الله خمینی یکی از رهبرانی بود که مورد مرکز بحث بود، ولی شرایط بیشتری هم وجود داره که یه مقدار شک و تردید به وجود میاره که منشأش منتظری هستش. به طور خلاصه اگه بخوام در مورد منتظری براتون بگم، او در مدت زیادی تلقی میشد، جانشین طبیعی خمینی محسوب میشد، آیت الله خمینی محسوب میشد. البته اختلاف نظر پیدا کردن با هم، اینقدر شدید بود این اختلاف نظر که منتظر رو حبس خانگی کردن 91 و اینطوری او دیگه از دور خارج شد به این ترتیب و توسط علی خمینی و که قرار بود بعد از آیت الله خمینی به عنوان رهبر مذهبی کشور رو به عهده بگیره. ولی منتظری تحت تاثیر قرار نگرفت از این اقدام، بلکه صدای اعتراضش رو ادامه داد. با اظهار نظرهای ضد رژیمیش که در طول سالیان انجام داد و تا اومدیم تا سال
2009
که همین الان گفتم براتون، او یک فتوای خودش منتظری صادر کرد که علی خامنه‌ای را از دور خارج کنه که صلاحیت رژیم و زیر سوال برد و شرایط رهبری علی خامنه‌ای رو برد زیر سوال. مردم رو تشویق کرد به این که نسبت به این بی‌عدالتی اقدام کنن، بازم این هزینه خیلی سنگینی در بر خواهد داشت، ولی اقدام کنین مردم. و این فلوت و این احتمال وجود داشت که این تشویق و ترغیب مؤثر واقع بشه و ما میدونیم که منتظری هنوز یه قدرتی بود که میشد روش حساب بشه و اینکه بسیاری از مردم به حرف او گوش میکردن، از جمله بسیار تعداد بسیاری از آیت الله ها. اینقدر این فرد مهم بود که رژیم جرأت نداشت اعدامش کنه. ما میتونیم اذعان کنیم که منبع اصلی که وجود فتوا رو ادعا میکنه اطلاعاتی هست از یک فرد که خودش این فرد خیلی منافع زیادی میبره از حمله به رژیم و از تغییرات سیاسی منفعت میبره و این فتوا رو آدم ارائه کنه به عنوان یک سند تاریخی، یک فوق‌العاده انرژی سیاسی توش وجود داره و با عواقب بالقوه‌ای که داره این که مثلا جهانیان نگاه میکنن نظر میدن که کی چی کار کرده و نه فقط برای نه فقط در موضع خود منتظری از طریق کتبی که انتشار داده. فقط بگم حالا نبود باش الان اومد دنباله. این این دادگاه بدوی یک طرفه به منابعی اشاره میکنه، به منابع ارجاع میکنه، ارجاع میده ما رو به منابع مختلفی از جمله بخشی از خاطرات منتظری و در اینجا در این خاطرات منتظری بود که این مطلب رو مطرح میکنن منتظری همچنین گفت که که در این پروتکل الحاقی شماره یک وجود داره درد شده من دارم قضاوت های نسل های بعدی آینده رو در نظر میگیرم، کشتار های جمعی بدون دادگاه به این شیوه که شما دارین میکنین، درجه اول نسبت به زندانی ها و بازداشتی ها مطمئنن در آینده به نفع اونا تموم میشه، تازه دنیا ما جهان ما رو محکوم خواهد کرد و اون طرف مقابل اعدامی ها رو کسایی که اعدام میشن رو تشویق میکنه سلاح بردارین علیه اینا. اگر بخوایم با عقاید و ایدئولوژی ها با اعدام مبارزه کنیم غلط این کار. یعنی منتظری مخالف اعدام ها بود، همون اعدام هایی که ارتباط داده میشه به فتوایی که ازش صحبت کردیم، و این البته یک ابزار سیاسی موثری میتونه باشه برای اینکه تغییری ایجاد بشه
موتستاندرنس فر اوند.
این مثل این رشک طرف مخالف رو بنگیزه و اردوگاه خودمون رو به عنوان یک نیرو و در ایران هیچ ابزاری به اندازه فتوا کارا و موثر نیست.
Nu blev ju händelseutvecklingen inte riktigt som han hade tänkt.
Albatte Masir Awadis hon tog inte ut fickade bod när sjöd.
Och då publicerade han alltså fatvan i sina egna memoarer.
Va o fatva ro dar khotirat khodesh montasher kard.
Någon egent eller hållbar förklaring till?
Ek توضیح قابل قبولی البته وجود نداره.
Varför dröjt så länge?
چرا این همه تاخیر که فتوا رو
presenterade
ارائه کنن؟
تو
الان توجیه متقاعد کننده ای داده نشده.
حتی با نظر گرفتنی که خودشون هم تا الان مخالف بودن. یعنی ایشون چند سالیان سال این رو در نظرش داشته بدون این که اصلا اشاره بهش بکنه. و نمیشه آدم در صرف نظر کنه از اینکه این یه چیزی بوده که بعداً خودش صحنه سازی کرده در افکار خودش. و اگه بخوایم در رابطه با تصمیم گیری دادگاه بدوی بخوایم دوباره بهش اشاره کنم، این صفحه هایی که این چیز رو بهش اشاره شده و تایید کردن به اینا اشاره کرده دادگاه بدوی و این که مدرکی برای باشه که این فتوا صادر شده باشه و همینطور که اینا قابل اعتماده و مدارک عدله اثبات مطمئنی هستن، ولی اگه آدم بخواد تحقیق کنه خاطرات منتظری رو آدم بخواد خود تحقیق کنه دربارش و چند صفحه 9 صفحه بعدش هم یه خود یه مطالعه کوچکی بکنه میتونه، یه چیزی اونجا نوشته شده که 100% زیر پای طرف مقابل خالی میکنه. کسی که زیر پای کسی رو خالی میکنه که بیاد ادعا کنه که ادعا منتظری حتی خود منتظری ادعا کرده باشه این فتوا صادر شده در اون موقع صادر شده. به خاطر همین ما درخواست کردیم و این مدرک رو به عنوان یک لایه الحاقی ما درخواست کردیم که برای اون ترجمه کرد خود دادستان و این لازم نیست. خب ما اینو مطالعه کنیم براتون، ما فقط این رو به حالت کلیه بخوام توضیح بدیم، ما این قسمتش بیشتر است که من اینو در اصل پاسخ منتظری رو براتون میخونم. سوال این بوده که چند نفر در رابطه با این نامه ای که در رابطه همزمان با این اعدام ها نوشته شده تابشون، آیا شما واقعا این نامه رو نوشتید و این دستخط خود شماست؟ آیا آدم میتونه با این نامه با مشابهت با نامه دیگه‌ای که به اسم امام صادر شده بود در خاتمه این زندگی روحانی که ما در اصل اصلیت این مدرک رو ما بخوایم زیر سوال ببریم با در نظر گرفتن این که این اگر در نظر گرفته میشد که این نامه واقعا به دست خود ایشون صادر شده بود شما فکر میکنید که چه گزارشات و شرایطی برای اینکه این مدرک بخواد صادر بشه در اصل ملزم بوده جوابی که پاسخی که منتظری میداد به این صورت بوده اصلیت به این صورتی که بنده تا اونجایی که خبر دارم و همینطور اون امامه که فوت شدن که ما سالیان سال من با ایشون رفت آمد داشتم هیچ در هیچ گونه شرایطی من میتونم با اطمینان بتونم ادعا کنم که این نامه از ایشان هست طرف ایشان هستش من خیلی سالیان سال باشون نزدیک بودم این یه شخصی بودن که درست با مواظبت اعمالشون رفتار میکردن و اینجور سوال ها رو با واقعا مواظبت کامل مراقبت کامل انجام میده و هیچ وقت قابل قبول نبود برای ایشون که کسی بخواد تحت فشار قرار بگیره بعد از که پیروزی انقلاب ایشون تاکید کردن به این قضیه که این اشخاصی که توی زندان بودن حقوقشون با اینکه اون اتفاقی در هفتم ماه مهر انجام شده بود که 100% این باعث این فضای زیر تحت تأثیر قرار گرفته بود داده بود در از ایشون حقوق این زندانی ها رو تحت بررسی قرار داد که اون اشخاصی که مسئول زندان بودن نه که آن اشخاصی که مسئول بودن اینجا احساس در از انتقام جویی به سرشون نزنه ولی در از این چیزی که باعث شد که آخرش این نامه رو صادر کنه این بود که یا اینکه آیا اصلا این نامه من اصلا نمیتونم اینجا قضاوت کنم که این نامه با دستخط خودش بوده یا نه خیر این درست برای من هنوزم مبهمه خب من بقیه این سفرم باز برای اینکه کامل خونده باشیم میخونم براتون ما باید در نظر بگیریم این قضیه رو که اون امام فوت شده اونم یه آدم بود که میتونست اشتباه کنه ازش بر بیاد و همینطور در خاتمه ایشون به خاطر سن بالا و همینطور مریضی های بیماری های مختلف یک به حالت کلی عایق شده بود از دیگران و در اصل فقط این گزارش هایی که به دستش میرسید به همونها ارجاع میکرد که بعضی از اشخاص این راپورت ها رو بهش گزارش ها رو بشونه در اصل اون هر جوری که دوست داشتن خودشون اون راپورت ها رو تدوین میکردن و به ایشون میدادن در کل یه سیستمی بود که تمام قدرت دست یک نفر بود حتی اون شخص اگه میشد در حالت قانونی بود عمل میکرده منظور اینه که این سیستمی که ایشون داشته مملکت باش میچرخون سیستم قانونی بود و اینا نمیخواستن اونطوری باشه و به خاطر این موجب خیلی اشتباهاتی میشد حتی اگه ما اینطوری بتونیم حدس بزنیم که خود امام شخصا این نامه رو نوشته باشه، ایشون حتما وقت موقعیت صادر کردنش تحت در اصل یک تأثیر یک گزارش های دروغین و غلط از اشخاص ویژه بوده. این نشان دهنده در این نقل قول ها رو ما شاید نتونیم به دادگاه بدوی انتقاد کنیم، ولی الان ما قبلا اینا بهش اشاره نشده بود بخش دفاعیه، ولی الان ما بهشون اشاره میکنیم و استناد میکنیم. وقتی ایشون خودش در نظریه های خودش رو مطالعه میکنیم، چیزایی که گفته و نظریه داده و یه جا حدس میزنه، میگه من مطمئن نیستم، ابراز میکنه که 100% یه چیزا رو میدونه، نمیدونه، فکر میکنه، حدس میزنه و یه جورایی که خوب داره در با مواظبت صحبت میکنه دیگه. یک فایل صوتی وجود داره از آقای منتظری که یک مقدار از اون مبحث هایی که توی نامه گفته بوده درباره صحبت کرده، که آقای آیت الله خمینی رو گول زدن در است که بتونه در است هم نامه رو بنویسه و تصمیم این اعدام ها رو اعلام کنه، تصمیم گیری کنه. اگر این سوال بشه که آیا این فتوا به خاطر این فروغ جاودان بود این فتوا صادر شده بود، اگر این سوال بخواد پیش بیاد باید 100% باید به حادثه، به اتفاقی که افتاده توجه بیشتری بشه. هنوز واضح نشده به خاطر اون تهاجم هایی که از در رابطه با فروغ جاودان انجام شد، نه این کار انجام نشد و این رابطهش هم حتی ضعیفتر میشه وقتی که به خاطر اینکه این هیچ تاریخی چیزی و اطلاعات دقیق تری روی این نامه قید نشده، درج نشده که میتونه پاسخگو باشه که این نامه که صادر شده، نوشته شده و اطلاعاتی که در خود آقای منتظری هم نتونسته یک تاریخ دقیق رو بتونه اعلام کنه. کاری که آدم انجام داده فقط یه نتیجه گیری شخصی بوده در رابطه با این که این نامه کی میتونسته صادر شده باشه و این حتما 28 مثلا جولای 1988 این نامه نوشته شد. به خاطر همین این بعد از این فروغ جاودان، ولی میشه قبل از اینکه منازعه ها به خاتمه برسه این فتوا صادر شده باشه، به خاطر اینکه NLA در از نیروی آزادی خواه این رو رد کرده و توضیحی برای اینکه این نامه چرا صادر شده نه قبلش نه بعد از عملیات کسی دربارش صحبتی کرده، چیزی گفته و نمیتونیم اینم چشم پوشی کنیم ازش که این یک فقط اتفاق یک بار مرتبه است، افتاده است، یا اینکه همونجوری که خود آقای منتظری ادعا میکنن آیت الله خمینی گول زده شده، گول خورده و اشخاص دیگه سوء استفاده کردن از این قضیه، از این موقعیت سوء استفاده کرد. خیلی مهمه که در رابطه با ادعاهایی که توی این پرونده شده آیت الله خمینی این فتوا رو صادر کرده، بیشتر به خاطر دلایل اینکه حمله هایی که فروغ جاودان 28 جولای 1988 اتفاق افتاد، طبق حکم دادگاه بدوی شرایط این فتوا در اصل گزارش داده شده، توضیح داده شده دربارش که نشان دهنده اینه که رابطه مستقیم داره با اون حکم اعدامی که صادر شده برای هواداران مجاهدین که در زندان به سر می بردن، و همینطور این نزاع مسلحانه بین المللی و خیلی یک نتیجه گیری خیلی غلطیه و خیلی عجیب غریبه که همچین نتیجه گیری رو کردن، که چطوری واقعا میشه که این ربط داشته باشه به این اشخاص؟ به خاطر اینکه وقتی مطالعه میکنیم این ترجمه این چیزایی که ادعا شده دربارش، صد در صد به حالت ویژه و خاص به شخصی و اشخاصی که توی زندان بودن این در اصل رابطه ای نداره مستقیم. اینجا در اصل ادعا میشه این منافقین در از کشتار کشنده خائن، آره فریدیسکا ده منافقین خائن او پریپایانا ده سیستا تاک من ده آیسه
هست.
در اصل این منافقین خائن به اسلام ایمان ندارند و شهود فوکشت یا سیده نوی به اسلام باور ندارند. تمام اینها از جهل و نادانی است. اینا به طبق رهبرهای خودشون ارتداد کردن از اسلام، اونا جهاد میکنن بر علیه خدا، دارن جنگ میکنن و در از صادر میکنن یک عرف، یک جنگی طبق عرف و مراسم خودشون. اون قسمت های غربی، شمالی و جنوبی کشور با همکاری پارتی بات، حزب بات عراق، و جاسوسی می کنند برای منافع صدام. آنها وابسته هستند به این استکبار جهانی. آنها از روز اول این جمهوری اسلامی استقرار شد، آنها زیر سوال بردند و اگر آنها این اگر واقعا منظورشون اسرای در از زندان اسرا بودن، باید اینو از اول از قبل میگفتن. ولی حتی اینجا هیچ مدارکی وجود نداره. حتی مدارکی نیز وجود نداره در رابطه با اینکه سازمان آزادی بخش ملی بخواد پشت این قضیه ها بخواد باشه. به خاطر همین این عدله هایی که ارائه داده شده اینا قابل ثبوت نیست. اگر فروغ جاودان میتونسته باعث و مبنای اساس این جریانات باشه، پس 100% اشاره شده بوده بهش توی این نامه ها. و این فقط یک مدرک جلی میتونه باشه و چیز دیگه ای نمیتونه باشه. و در اصل این میتونه فقط یک مدرکی باشه که روی حدس و این چیزا بنا شده و چیز دیگه نمیتونه، و هیچ مدرک عدالت اثباتی وجود نداره که به خاطر فروغ جاودان این نامه صادر شده باشه.
به خاطر
و همینطور این عملیات رو برای ما قابل باور نمی کنه که اینم یکی از دلایل این باشه که این نامه صادر شده باشه. نقص هایی که در رابطه با استفاده به عنوان عدل اثبات برای این به طبق زیل می باشد. به طور خلاصه تشریح کنم، این نامه یک تاریخ نداره، هیچ تمر رسمی هیچ اداره روی این نامه وجود نداره و کسی که این نامه رو تألیف کرده اصلا اینجا مشخص نیست. هیچ کسی این دست خط رو و هیچ تحقیقاتی در رابطه با این مدرک نکرد. اصلا خود مدرک اصلیش رو نتونستن پیدا کنن. فقط یک کپیش توی میشه گفتش که توی خاطرات منتظری تونست در اصل اصلا نه اصلش پیدا شده نه کپی از اصلش تونسته پیدا بشه. اینو که من برای اینکه واضح کردن چیزی که از اولم بهش اشاره کردم و در رابطه با اون سوالاتی که داشتم هیچ منابع اطلاعاتی وجود نداره توی 34 سال در رابطه با اون سوالهایی که اول قضیه من ارائه کرده بود و همینطور و کپیش هم وجود نداره، ولی اشخاص مختلف این رو به نحوهای مختلف این رو تعبیر و تفسیر کردن، ولی همه چی باز برمیگرده به این قضیه، به ادعای نامفهوم و مبهم خود آقای منتظری در رابطه با فتوا و این فرق زیادی نمی کنه. اون اشخاصی که شاید خیلی زیاد مطمئن باشن وقتی که منبع این قضیه و اساس این قضیه خودش مطمئن نیست و به این جهت میخوام در اصل ادعا کنم این فتوا به این صورت بدون شک به این صورت نیست که این صادر شده. با حالت خیلی اطمینان خیلی زیاد میتونم این رو ادعا کنم که همچین فتوایی صادر شده. ما فکر میکنم ما نصف بیشتر قضیه رو پیشگیری کردیم و فکر میکنیم برای امروز کفایت راضی بود. البته خود دادگاه تصمیم گیرنده میکنه، خودتون تصمیم گیری، ما میتونیم تموم کنیم، ولی برای ما فکر میکنم بقیهشو چهارشنبه انجام بدیم. پنجشنبه رو احتیاج نخواهیم داشته، اون رو میتونیم کنسلش کنیم، ولی فردا رو احتیاج داریم. فردا که نیست، ببخشید چهارشنبه، ببخشید چهارشنبه. و اونجوری که شما پیشنهاد میکنین فکر میکنم بهتر امروز رو به خاتمه برسون. شاید امروز نشه. الان مطمئنن ما پنجشنبه رو کنسل نمی کنیم چون نمیتونیم 100% مطمئن باشیم، ولی اونجوری که میشه پیشبینی نشان بده که پیشبینی میتونیم.
از
باشه، ما فردا میگیم تمام اطلاعات خودمون رو جمع آوری میکنیم.
این مسئله فتوا رو میخوام بگم که اون چیز که نوشته شده بعد از اینکه وکلای شاکی ها صحبتشون کردن ما توضیح میدیم. بعد در مورد این زندانیان که میچسه نیست که تو جمله بعدش نوشته که کسانی که توی زندان‌های مملکت روی این عقیده خودشون هستن، اینا رو به عنوان محارب ما می‌بینیم و اینو بعداً توضیحش رو بیشتر خواهیم داد. کسی چیز دیگه داره؟ کمنت روش میگه که داستان خواسته بوده که من یه سوالی بکنم. حالا میخواستم ببینم الان موقعیت این هست که حرف بزنم و رئیس داد گفتن که الان اون موقعیت نیست، ولی بعدا موقعی که وقتش هستش که صحبت تو بکنی بهت میگیم. پس الان دادگاه تموم میشه و ساعت 9:30 روز چهارشنبه همدیگر رو خواهیم دید.